بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما على التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. سیر بحث به اینجا منتهی شد که آیا اخلاق جاودانه است یا نه، و آیا اخلاق در ساختار انسان مؤثر است یا نه. در نوبت‌های اخیر به این دو مسئله پرداخته شد و اشاره شد که از دو راه می توان جاودان بودن علوم اخلاقی و احکام اخلاقی را اثبات کرد. یکی طرح قضایای کلی در اخلاق که راهش هم بیان شد و چون کلی یه امری ثابت و دائم و مجرد جاودان خواهد بود، قضایایی که کلی و جاوید و دائم هست جاوید خواهد بود، و دوم تجرد روح. ولو درباره یک شخص انسان سخن بگوید، از اون جهت که روحش مجرد است و بعد از ارتحال بدن برای همیشه میماند، جاوید خواهد بود و اون چرا که به همراه میبرد ثابت و جاوید و خالد است، خواه فضائل اخلاقی خواه رذائل اخلاقی. و خلودی که تعبیرات دینی از اون حکایت می کند با همین جاودان بودن مسائل اخلاق است. نکته دوم این بود که اخلاق تنها نظیر مسائل سلیقه و مسائل عادات و رسوب و رسوم و سنن عادی نیست که در ساختن حقیقت انسان بی اثر باشد، بلکه اخلاق در حقیقت انسان مؤثر است. منتها چون اخلاق یه علم جزئی است زیر پوشش علوم کلی، مبانی و مبادی خود را از علوم کلی دریافت می کند. مسئله حکمت عملی در مقابل حکمت نظری و اینکه بسیار از مبادی را حکمت عملی از حکمت نظری میگیرد، هم بین اقدمین و قدما بود هم بین متأخرین و معاصرین هست. منتها نحوه برداشت حکمت نظری در تأمین مواد و منابع و مبانی حکمت عملی خیلی اثر می‌گذارد. بعضی از مبانی حکمت نظری است که مستقیما در مواد حکمت نظری اثر می‌گذارد و به طور غیر مستقیم در حکمت عملی اثر می‌گذارد. دیگران چون این راه را به کندی طی می‌کردند، تحول اخلاقی هم به بار نیاوردند. این حرکت جوهری از یک سوی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن، از سوی دیگر اینها گرچه جزء حکمت‌های نظری به شمار می‌آید، اما این دو مبنا مستقیما یک تحولی در خود حکمت نظری ایجاد کرد اولا، و به طور غیر مستقیم اخلاق را هم متحول کرد ثانیا. دیگران تا به این حد رسیده بودند که حرکت در بیرون دروازه انسانیت راه دارد، در کم از کیف است، عین است، متاس و مانند آن، و اخلاق را هم جز کیفیات می شماردند. و همون طوری که علم را یک کیفیت نفسانی می پنداشتند، اخلاق را هم فضائل و رذائل را یک کیفیت نفسانی میپنداشتن و از مرز حرکت کیفی هم بیرون نمی رفتن. ولی بر اساس حرکت جوهری از یک سمت و اینکه روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاس از سمت دیگر، همون طوری که در داخل حکمت نظری تحول عمیقی رخ داد، در بیرون حکمت نظری یعنی در منطقه اخلاق هم تحول عمیقی راه پیدا کرد. و اون به این صورت شد که اخلاق نه تنها در تعلیم و تربیت، در کیفیت انسان و در نحوه زندگی و چگونه بودن تحول ایجاد میکند، بلکه در حقیقت انسان تحول ایجاد میکند. قهرن کل مسائل اخلاقی با این دو مبنا عوض میشود، یعنی دیگران به این مرحله رسیدن که اخلاق در چگونه زیستن اثر میگذارد، اما در حقیقت انسان و انسان چیست راه نیافتند. و احیانا ممکن است سخنی در حد تشبیه گفته باشند و اما این را مبرهن نکردند، ولی بر اساس حرکت جوهری مبرهن شده است که انسان یا فرشته می شود یا شیطان و یا حیوان می شود و یا درنده و مانندان، حقیقتا این چنین می شود. و اون چه که در این نوبت مطرح است هم تتمه این مسائل است و هم زمینه است و خواست خدا برای مطالب بعدی. اون این است که اگر اخلاق اینقدر مؤثر است که حقیقت انسان را میتواند دگرگون کند و حقیقت انسان را بسازد، این از کجا مایه میگیرد؟ از کجا نشأت میگیرد؟ مبانی شبهه از کجا دریافت کرد؟ انسان یه حقیقتی است متفکر و مختار و یک حقیقت خارجی را یه امر اعتباری نمی سازد. البته منتها امر اعتباری از یه امر حقیقی با یه وسائطی این عقص می شود، چون که امر اعتباری با یه وسائطی زمینه برای پیدایش حقایق اعتباری خواهد. یعنی همون طوری که حوادث جهان خارج یا امور حقیقی و تکوینی در گیاهان مؤثرن، در حیوانات مؤثرن، در نباتات مؤثرن، هر کدام کار خود را برابر حوادث خارج تنظیم می کند، انسان هم کارهای خود را برابر با حوادث خارج تنظیم می کند، منتها چون موجود ادراکی است و با اختیار و اراده کار انجام می دهد، کارها را بر اساس باید و نباید تنظیم می کند. تا اونجا که می فهمد بر اساس باید و نباید تنظیم می کند، تا اونجا که درک ندارد خود را آزاد می پندارد. مثلا می گوید من در هوای سرد باید لباس مناسب بپوشم که سرما نخورم، در هوای گرم باید لباس نازک بپوشم که آسیب نبینم. این باید و نباید را بر اساس روابطی که بین خود و جهان تکوین میبیند تنظیم میکند، چین که در گرسنگی و سیری هم این چنین است. در فصول گوناگون تصمیم های گوناگون میگیرد و باید ها و نباید های گوناگون دارد و این باید ها و نباید ها از کیفیت برخورد انسان با حوادث خارج است. در شبان روز بایدها و نبایدهای گوناگون دارد، زیرا حوادث در شبان روز یکسان نیست، گاهی وقت کار است، گاهی وقت استراحت است و مانند. تا اونجا که می داند این کارها را تنظیم می کند. این که باید این کار را انجام بدهم یک وظیفه و توصیه اخلاقی است، اما اگر این کار را بکند فرون اثر را میبیند و اگر فرون کار را نکند اون اثر را نمیبیند، دیگه کار اخلاقی نیست. طبیب مثلا دو تا دستور دارد، دو تا بیان دارد. یکی از اون جهت که طبیب است راهنمایی پزشکی دارد، یکی از اون جهت که یک انسان آموزنده است دستورهای ارشادگونه دارد. پزشک از اون جهت که علوم تجربی در اختیار اوست، او از هست و نیست، از بود و نبود خبر میدهد، نه از باید و نباید. میگوید اگر چون چه این شخص در این حال فرون دارو را مصرف بکند خوب میشود، اگر مصرف نکند حالش بد میشود و میمیرد یا مرضش مزمن میشود و مانند اون. در اینجا سخن از علم طب است و که بحث به حکمت نظری برمیگردد از یک نظر، سخن از بود و نبود است و هیچ توصیه اخلاقی ندارد. ولی از اون جهت که یک انسان آموزنده است به بیمار میگوید برای تأمین سلامتت این کار را بکن و برای پرهیز از خطر فرون غذا را نخور و مانند اون، این باید و نباید یک ارشاد اخلاقی است که از پزشک نشأت میگیرد. اون بود و نبود یک راهنمایی علمی است که دارد از اون جهت که طبیب است میکند. این محدوده علم بشر عادی است و همونطوری که کارهای طب هم به بود و نبود برمیگردد هم به باید و نباید برمیگردد، منتها از دو نظر، اونچه که مربوط به جان آدمی است اون هم یک طبی دارد، یه درمانی دارد، یه مرضی دارد، دستگاهش وسیع تر از دستگاه علوم پزشکی است. روح یه حقیقتی دارد که همه کارها برای او یکسان نیست. بعضی از کارها او را هلاک می کند، بعضی از کارها به او حیات می بخشد، بعضی از کارها او را بیمار می کند، بعضی از کارها او را درمان میکند و مانند اون. منتها چون غیر محسوس است احیانا به حساب اعتباریات میآید، وگرنه همون دو راه، دو تا بیانی که طبیب دارد همون دو تا بیان را علمای اخلاق دارند. علمای اخلاق از اون جهت که هم از حکمت نظری مستحضرند هم از حکمت عملی باخبرند، هم درباره بود و نبود سخن میگوین هم درباره باید و نباید. میگوین اگر چون که فرد یا جامعی به فلون خور مبتلا بشود پایانش سقوط است، هلاکت هست، اون جامعه مزمحل میشود، زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسبت عید ناس به امثال ذلک. و اگر جامعه از فضائل اخلاقی طرفی ببندد متعالی می شود، از قداست برخوردار است، جاودانه خواهد بود، می ماند و مانند آن. این سخن از بود و نبود است. سخن از باید و نباید هم دارند که می گوین جامعه باید این چنین باشد تا سعادتمند بشود، هم در دنیا مرفه باشد، هم در آخرت در جنت لقا و مانند آن به سر ببرد و نظائر. یک باید و نبایدی را دارد، یک بود و نبودی را دارد. رهبران الهی هم از بود و نبود سخن گفتند، هم از باید و نباید سخن گفتند. فرمودند به این که ظلم یک کاری است که مایه هلاکت خواهد بود، عدل یک کاری است که مایه سعادت خواهد شد. این در حقیقت از بود و نبود خبر دادند. همونطوری که طبیب از بود و نبود خبر میدهد، میگوید پرهیز مایه سلامت است، ناپرهیزی مایه مرض و کم کم مایه مرگ. اطبای روحی هم به شرح ایزن از بود و نبود خبر میدن که میگوین فضائل اخلاقی جامعه را سالم و زنده و دائم نگه میدارد، رذائل اخلاقی جامعه را بیمار و حالک و ساقط میکند و ماننده. و هم از باید و نباید خبر میدن، میگوین این کار را انجام بدید برای که سعادتمند بشوید، اون کار را انجام ندید برای که شقا دامن گیرتون نشود. اینها را بر اساس تجرد روح، به اینکه همه امور برای روح یکسان نیست، بعضی برای او خوب است، بعضی برای او بد است، یاد میکنن. همونطوری که خوبی و بدیه پزشکی روی سلیقه نیست بلکه روی علم است، خوبی و بدی مسئله اخلاق هم روی سلیقه نیست، روی واقعیت است. البته وقتی واقعیت بود برهان پذیر است، چون که در خلال سخنان آینده اشاره خواهد شد. مباهات است که سلیقه پذیر است. مثلا یک انسان سالم در کنار سفره‌ای که نشسته است و چند نوع غذا در اونجا حاضر است، او در انتخاب غذا آزاد است. اگر غذا سالم بود و برای او زیانبار نبود، هر کدام از اونها را برابر سلیقه مصرف می کند. یا اگر لباسی را خواست دربر کند و ضرری پوشیدن هیچ کدام از اونها نداشت و چند رنگ لباس وجود داشت، او در انتخاب سر رنگ برابر سلیقه عمل می کند. در موارد منطقت الفراغ به اصطلاح انسان آزاد است. در مسائل حلال و حرام هم این چین است. اگر چونچه یه امر حلالی به چند صورت وجود داشت، اونجا سخن از انتخاب است و آزادی است. اما بین حلال و حرام سخن از انتخاب و آزادی و امثال ذالک نیست. گرچه تکوینا آزاد است ولی تشریعا آزاد نیست و یقینا یکی از اینها برای او ضرر دارد و دیگری به حال او سودمند است. چون همه کارها نسبت به روح یکسان نیست، بنابراین از اینجا مسئله حسن و قبح، مسئله خیر و شر، مسئله نفع و ضرر و مانند آن مطرح است. و اون کس که از رابطه این اعمال با روح با خبر است، هم دستور اخلاقی میدهد به عنوان باید و نباید، هم گزارش نظری میدهد به عنوان بود و نبود. لذا در قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام این دو راه کاملا محسوس است. یعنی از دو بیان مسئله را بازگو کردن، یکی از راه بود و نبود، یکی از راه باید و نباید. هم از راه بود و نبود هشدار ضمنی دادن، تهدید ضمنی کردن، گفتن اگر کسی این کار رو بکند پایانش هلاکت است و اگر اون کار رو انجام بدهد پایانش حیات و سعادت است، و هم مستقیما دستور تحریم یا ایجاب دادن، همون دو کاری که پزشک میکند. و از اینجا اصول کلی اخلاق نشأت میگیرد، چون برای خود شخص معین نیست، برای انسان از اون جهت که انسان است هست، یعنی برای فطرت آدمی است که لا تبدیل خلق الله. چون برای فطرت است و فطرت در همگان است، می شود علم. وقتی علم شد، اونگاه هم قضایا و مبانی و مبادی کلی دارد و هم فلسفه اخلاق قابل توجیه است. اگر یه قضیه شخصی بود، نه قابل استدلال است، برای اینکه علم نیست، برهانی نیست و نه فلسفه برای او میتوان ذکر کرد. در اخلاق یا فلسفه اخلاق دو تا راه هست، دو از دو طرز سخن به میون می آید. یکی در داخل خود علم اخلاق که قضایا کلی مطرح است. قضایا کلی بدون داشتن یه پایگاه ثابت و مجرد قابل فرض نیست. و نظر دوم همون فلسفه اخلاق است که از بیرون اخلاق را نگاه می کنند. وقتی اخلاق یه امر شخصی شد به پایگاه ثابت و مجرد و جاودانی نداشت، از بیرون نمی شود برای او فلسفه و براهین کلی ذکر کرد و مانندان. این دو راه وقتی میسر است که انسان که اخلاق دارای سلسله قوانین کلی باشد و کلیاتش هم از همین راه نشأت می گیرد که اشاره شده است. قرآن کریم می فرماید به این که انسان همونطوری که از حوادث اثر میگیرد، در حوادث هم اثر میگذارد. چون انسان، جامعه انسانی یک تافته جدا بافته نیست که هیچ نقشی از خارج نگیرد و هیچ نقشی هم در خارج نگذارد. حوادث خارج یقینا در انسان اثر میگذارد. مردمی که در هر منطقه زندگی میکنند برابر اون منطقه میاندیشند و مانند آن و خواسته های خود را برابر با حوادث اون منطقه تنظیم میکنند، این سخنی در اون نیست. اما اون نشته‌ای که قرآن از او پرده برداشت این است که کارهای شما هم در حوادث خارج اثر دارد. یعنی اگر جامعه رو به صلاح و سعادت رفت، حوادث خارج عوض می شود و جامعه رو به تلاح و طغیان و تعدی حرکت کرد، حوادث جامعه هم دیگرگون می شود. این مسئله این که اگر شما انسان های شایسته ای باشید، باران به موقع می آید و لو استقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا که قرآن کریم وعده داد از همین قبیل است. دستور نماز استسقا از این قبیل است. قرآن کریم وعدش این است که اگر جامعه روی صلاح و سعادت حرکت کند ما باران های به موقع می فرستیم. این اختصاصی به ماران ندارد، این در حد تمثیل است نه تعیین. نعمت های دیگر هم این چنین است، یعنی گیاهانم به موقع و به جا می روین، معادنم به موقع متکون می شوند. کار انسان تأثیر مستقیمی در جهان طبیعت دارد. حالا قرآن فقط به عنوان باران اشاره کرده است و لو استقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اون هم برای اینکه به من الماء کل شیء حی، برای اینکه آب اصل تعیین کننده در حیات است و مانند آن. وگرنه در آیات دیگر فرمود بین که اگر لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، خصوص باران را در آیه دیگر اشاره کرد، اما این آیه به طور عام ذکر کرد که اگر مردم یک سرزمینی پرهیزکار بودند و وارسته بودند ما برکات فراوانی از زمین و آسمان برای اینها نازل میکنیم. چیزی درباره اهل کتاب فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. این مضمون را در قرآن کریم داریم، یعنی اگر مردم یک منطقه به وحی الهی اعتنا کنند و عمل کنند ما روزی های فراوانی بینا خواهیم داد. البته همون طوری که روزی مخصوص باران نیست، روزی مخصوص خوراکی ها و پوشاکی های ظاهری هم نیست. علو هم روزی است، معارف هم روزی است. اگر مقدار انسان در راه صلاح قدم بردارد بسیاری از معارف و علوم و فضائل هم نصیبش خواهد شد. پس همون طوری که حوادث عالم در کیفیت اخلاق و اعمال انسان مؤثر است، کیفیت اخلاق و اعمال فرد یا جامعه هم در حوادث عالم مؤثر است. این رابطه را قرآن کریم بازگو کرد. پس یه امر اعتباری محض نیست، نظیر سلیقه و مانند آن هم نیست. مطلب دیگر آن است که علومی را گفتن برهانی است که با قیاس های منطقی و با مقدمات تجربی و مانند آن قابل اثبات باشد، و چون اخلاق این چنین نیست پس استدلالی نیست. در حالی که چون اخلاق را اینها در حد یک سلیقه دانستن و انسان را درست نشناختن، از رابطه انسان با جهان حاضر، از رابطه انسان با جهان آینده خبری نداشتن، لذا گفتن اخلاق جزء علوم تجربی نیست، در حالی که اخلاق مانند سائر علوم تجربی کاملا قابل برهان است، البته مافوق علوم تجربی ظاهر. در اوائل سخن اشاره شد به این که طب دو تا کار دارد، طبیب دو تا کار دارد، یک کار درباره بود و نبود است، یک کار درباره باید و نباید. طبیب از اون جهت که طبیب است هیچ توصیه اخلاقی نمی کند، می گوید این دارو خوب است، فلون غذا بد است، همین. اما از اون جهت یک انسان آموزنده است، بیمارش را راهنمایی می کند، دستور پرهیز می دهد و مانند. اون دستور کار پزشک نیست، کار یک عالم اخلاق است. پزشک از اون جهت که یک انسان خلیقه است دستور اخلاقی میدهد، اون باید و نبایدش توصیه اخلاقی است نه پزشکی. و اون جرا که طبیب دارد محصول تجربه است. انبیا که اتبای روحن و اخلاق که مایه سلامت یا بیماری روح است، اون هم جزء علوم تجربی است که وحی از این پرده برداشت. فرمود به این که کسانی که از راه ظلم و فساد اخلاقی زندگی کردن، تجربه نشون داد که جهان هستی و هستی آفرین اونها را کامیاب نخواهد کرد. اینها لیهلک من هلکه ان بینه خواهد بود. سیرو فر ارز پنزر و کیف کان و عاقبت و ظالمین عاقبت و مکذبین و امثال ظالک. این تجربه است. پایان ظلم سقوط است، پایان تعدی، پایان ربا، پایان تجاوزهای دیگر، پایان رشوه خوری هلاکت است و سقوط خانواده هاست، پایان بدآموزی ویرانی جامعه هست. اینا یه مسائل تجربی است که دین از این پرده برداشت. موارد دیگر را به طور جزئی دیگران درک می کنند، اما اصول کلی را قرآن بیان کرد. فبود حکومت های ستم این چینند، مردم ستمکار این چینند، خانواده های ربوی این چینند، خانواده های رشا این چینند، خانواده های بدآموز این چینند، جامعه های ربا و رشا این چینند. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت ظالمین عاقبت مکذبین و مانندان. در سوره مبارکه هجر می‌فرماید به اینکه کسانی که آثار باستانی می‌شناسند خوب می‌توانند بررسی کنند. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. متبسم یعنی کسی که وسم شناس است، سیما شناس است. به اون کسانی که آثار باستانی را خوب می‌شناسند میگن متبسم. فبود اونا که متبسمن، آثار باستانی را می‌شناسند، یک سفری بکنن از حجاز به شام. در بین راهشون دو تا منطقه پر سابقه و خوش سابقه بود که ما هر دو را به هلاکت محکوم کردیم و این دو تا منطقه الان ویران شده است، سر بر جاده است و کسانی که از مکه به شام می آیند در کنار این جاده عمومی این دو تا منطقه ویران شده است، برن ببینن ما چه کردیم. انهما لبه امام مبین. امام یعنی اون بزرگ راه. اون بزرگ راه رو میگن امام، که اگر کسی وارد این منطقه بزرگ راه شد دیگر به مقصد میرسد. فرمود به اینکه این دو منطقه کنار جاده عمومی است، اون بزرگ راهی که از مکه به شام میآید، این دو تا شهر در کنار این بزرگ راه است، برید ببینید ما چه کردیم. و اگر متوسم نیستید، وسم شناس نیستید، سیما و سم شناس نیستید، کسانی که متوسمند و آثار باستانی را میشناسند به همراه ببرید تا اونها در حفاری ها بیابند که ما چه گروهی را خاک کرده ایم. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. بعد فرمود به انهما لبه امام مبین. اصل مسئله را به صورت جمع ذکر، چون آیات و نشانه های فراوان باستانی در اون زیر زمین بود. بعد فرمود ان فی ذلک لآیتن للمؤمن. در اینجا دیگه مفرد آورد، فرمود برای مردم با ایمان یک معجزه است، یک آیه است، اما برای متوسم آیات و نشانه های زیادی پیدا می شود. از این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. اینها مسائل تجربی است. این یک مطلب. دیگر آن است که گرچه نه خودمون رفتیم و با خبر شدیم، نه خودمون قبل از رفتن با خبر شدیم و نه اون را که خبر شد خبری باز آمد، ولی کسی که اون نشأه را آفرید به طور مکرر به ما گفته است برای مرگ و برزخ و قبر و مانند آن این فضائل اخلاقی سودمند است و اون رذایل اخلاقی زیانبار. این همیشه تجربه به تواتر. این به طور تواتر از اون را که خبر شد خبری باز آمد، یعنی به طور متواتر کسانی که از برزخ و مرگ با خبرند گزارش دادند که در اونجا رذایل اخلاقی به چه صورت ظهور می کند، فضائل اخلاقی به چه صورت جلوه می کند. ما اگر تجربه را و تواتر را مخصوص بدانیم در آزمایشگاه و امثال ذلک، بله اخلاق جز علوم تجربی نیست. اما اگر چنون که تجربه هر چیزی را مناسب با همون چیز دانستیم، روح را مثل بدن دانستیم بلکه قوی تر، برای روح سلامت و مرضی قائل بودیم چون که قرآن قائل است، حیات و ممات قائل بودیم، ممات به اون معنا که نابود می شود مواس به اون معنا که رشدش از دست میداد. همونطوری که بدن حیات و مواتی دارد، روح هم این چین است. چین که قرآن کریم قائل است گفت کاملا مسائل تجربی هست. اگر مسائل تجربی را توصیف رو اصول تجربی از مقدمات تجربی کمک گرفت مسائل اخلاقی را اثبات کرد، هم می شود رو مسائل تواتر کمک گرفت و مسائل اخلاقی را اثبات کرد، هم مافوق اینها از علوم متعارفه می شود مدد گرفت و اخلاق را ثابت کرد. یعنی عقاید را این چنین و ملکات را این چنین و اعمال را هم کم کم این چنین، هم از راه برهان، هم از راه تواتر، هم از راه تجربه ثابت کرد و برهانی کرد مسئله را. بنابراین اگر چونچه ما اخلاق را با این دید نگاه کردیم، هم جاودانی بودنش تثبیت می شود رو کلیات، هم جاودانی بودنش تثبیت می شود رو تجرد که در نوبتهای قلب بود، و هم اینکه او حقیقت انسان را می سازد بر اساس جسم و حدوث و روحان و تلبقا و بر اساس و بر مبنای حرکت جوهری، و هم اینکه کاملا قابل تبیین و قابل برهان است و از حوادث تکوین نشأت می گیرد و در حوادث تکوین هم اثر می گذارد. همونطوری که در دنیا فرمود و علو استقام على طریقت الاسقینا هم ما انقدقا، اگر جامعه رو به صلاح رفت باران مناسب نازل می شود یا برکات دیگر، همین تعبیر را در باره قیامت هم دارد، منتها در باره قیامت خیلی عمیق‌تر و لطیف‌تر. در باره دنیا به اون لطافت و عمق نیست، ولی در باره قیامت خیلی لطیف و عمیق است. این دو مطلب از هم کاملا جداست. یک مطلب آن است که اگر کسی دارای رذایل اخلاقی بود از برکات محروم است، و اگر دارای فضایل اخلاقی بود از برکات متنعم. این درباره دنیا که فرمود اگر جامعه اهل نماز استسقا بود، اهل دیانت بود، اهل عدل و عمل قسط و عمل صالح بود، او برکات را به موقع میبیند و اگر نه برکات از او گرفته میشود. ولی تعبیری دیگر درباره قرآن کریم آن است که درباره نعمت‌های آخرت آن است که همین اعمال شما در آخرت به صورت نعمت ظهور میکند، نه اینکه با نظیر باران دنیا به شما نعمت میدهیم. در دنیا فرمود به اینکه اگر شما جامعه وارسته بودن از باران به موقع و مانند آن برخوردارن، و این درباره آخرت بفرماید به اینکه همین اعمال صالح است که به صورت و انهار من خمر لذت لشاربین، یا انهار من اثر مصفا، یا انهار من ماء لم یتغیر طعمه و مانند آن، من ماء غیر لبر غیر آسن و مانند آن تعبیر می شود. همین اعمال به صورت نهرهای از شیر، نهرهای از آب، نهرهای از عسل ظهور می کند، وگرنه اونجا که با کندو عسل نمی سازن، اونجا دستگاه لبنیات گیری نیست که از حیوانات لبنیات بگیرن. فرمود انهاری از لبنی که لم یتغیر طعمه، انهاری از ماء غیر آسن. خب این اعمال و این عقاید و این اخلاق به صورت برکت‌های قیامت ظهور می‌کند. از اینجا معلوم می‌شود که اخلاق نه تنها حقیقت انسان را تأمین می‌کند و می‌سازد، بلکه بسیار از حقایق جهان خارج را هم می‌سازد. با این دید اخلاق را نگاه کردن خیلی فرق میکند با اینکه با دید دیگری ما اخلاق را نگاه کنیم. گاهی گفته میشود اخلاق یه سلسله امور اعتباری است، هیچ نقشی ندارد. گاهی میبینیم نه، مقوم انسان است، فصل اخیر انسان است. گاهی میبینیم از این قوی تر، از حوزه انسان بیرون میرود، مقوم چیزهای دیگر هم میشود، صورت نوعی چیزهای دیگر هم تأمین میکند. یعنی همین فضائل اخلاقی به صورت و انهار من لبن لم یتغیر طعمه جلوه می کند، اون را می سازد، و انهار من عسل مصفا را اخلاق می سازد، و انهار من ماء غیر آسن را اخلاق می سازد. غیر آسن بودن همون جاودانه بودن است. آبی که متغیر می شود، بو می گیرد، این آسن است. آبی که اگر میلیون ها سال بماند، اگر در اونجا سخن از سال و ماه و روز باشد، اگر میلیون ها سال بماند تغییر ناپذیر است، جاودانه و خالد است. این آبی که غیر آسن است، یعنی غیر متغیر است، یعنی جاوید و خالد است، چهره دیگر همین فضائل اخلاقی است. این چنین نیست که اونجا دستگاه کندوکاوی باشد، آبی از چشمه یا چاه بجوشد. چشمه را بهشتی ها می جوشانند. در تعبیر قرآن کریم این است که یفجرونها تفجیرا، اینها منفجر می کنند. نه اینکه چشمه ای باشد و اینها کنار چشمه زندگی می کنند. مفجران چشمه خود انسان‌هایند. کسانی که در دنیا من اخلص لله اربعین سباها تنفجرو ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه، همین گروه در قیامت یفجرونها تفجیرا خواهد بود. همین گروه چشمه ها می جوشانند. هر جایی را که بهشتی خط بکشد علامت بدهد چشمه می جوشد. درخت در بهشت تابع اراده بهشتی است، هر جا او بخواهد می روید. چشمه در بهشت تابع مشیت بهشتی است، هر جا او اراده کند می جوشد. حالا معلوم شد که فاصله دیدگاه اخلاق، دید قرآنی درباره اخلاق با دید دیگران چقدر فرق می کند. اخلاق هم میشه جزء علوم تجربی، مقدمات متواتره در او اثر داره، روح متعارفه در او اثر داره. روح این باید و نباید همون بود و نبود است، منتها این بود و نبود را به صورت باید و نباید ما گفتن که ما بپذیریم. وگرنه تعبیر قرآن کریم این است که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. اگر شفا سخن از بود و نبود است، تنها سخن از باید و نباید نیست. و اگر باید و نباید گفته شد، یه تفضل اخلاقی است، یه توصیه اخلاقی است. مثل اینکه طبیب دو تا کار میکند، کار اولش همون بیان بود و نبود است. به بیمار میگوید اگر بخواهی سالم باشی این دارو رو مصرف میکنی، اگر کسی این دارو رو مصرف کرد میماند و اگر نکرد میمیرد. کار طبیبی است. اما در کنار راهنمایی‌های طبی که از بود و نبود سخن میگوید، یک لطف و عنایتی هم به بیمار دارد. اون باید و نباید اخلاقی است. انبیاء علیهم السلام آمدن دو تا راه را به ما با دو تا مطلب را باز کردن. فبودن مختارید، قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اما لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این مال بود و نبوده. اما فبودن استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اینجا سخن از باید است، استجابت کنید. این امر و نهی همین است. بر این اساس اصول کلی اخلاق را می شود از کیفیت رابطه‌ای که روح با اعمال و عقاید دارد، همونطور که اصول کلی طب را از رابطه‌ای که بدن با حوادث روزگار دارد. اگر حادثه روزگار با بدن تماسی گرفت، از راه خوردن، پوشیدن و مانند آن، یا سوء اثر دارد یا حسن اثر. اگر حوادث خارج با انسان تماس گرفت، از نظر عقل عمل یا سوء اثر دارد یا حسن اثر. و همون طوری که خود انسان یه سلسله در از نظر بدن یه سلسله آثاری را میگیرد، بعد هم به جهان طبیعت یه آثار را تحویل میدهد، اگر سالم بود یه آثار دیگری در فضا ایجاد میکند، اگر مردار شد فضا را بدبو میکند، روح هم به شرح زد. یعنی چهار تا کار را شما در نظر بگیرید، ببینید که روح و بدن چقدر هماهنگ است. دو تا کار مال روح، دو تا کار مال بدن. در باره بدن یه حوادث خوبی در بدن اثر میگذارد، اگر اون حوادث را بدن از راه صحیح برداشت کرد میشود سالم. عکس العملش این است که انسان سالم در جامعه که زندگی میکند اون فضا و محیط هم سالم است. و اگر از حوادث بد برداشت کرد، ناپرهیزی کرد و خود را بیمار کرد و از بین برد و مرد، میشود مردار. وقتی مردار شد فضا بدبو میشود. این بدن است که اگر بمیرد فضا را بدبو میکند. مشابه این دو تا کار درباره روح هم هست که جمع میشه چهار تا کار. اگر یه روابط خوبی بین روح به هوا جهان خارج بود، انسان میشود متخلق، میشود عادل، میشود عالم. جعل نورا له نور یمشی فی الناس یا فی الارض، فضا و محیط زیست را نورانی میکند. و اگر بد شد میشود متعفن و عالم بیعمل شد، بویش در جهنم جهنمی ها را آزار میکند. یا انسان تبهکار شد، فساد اخلاقی او جامعه را آلوده می کند و مانند آن مردار می شود. وقتی مردار شد جامعه را متعزی می کند. این همان است که فرمود فس صورتو صورتو حیوانن بل قلبو صورتو انسانن بل قلبو قلبو حیوان. بعد فرمود و زالکه میت الاحیا، فرمود در بین زنده های مرداری است. این رو از تعمی سلام الله برابر نهج البلاغه در باره کسی است که دستورات دینی عمل نکرده، عالم بی عمل بوده و مانند دار، همون به ذالک میت الاحیا. خب همونطوری که در باره بدن این دو کار هست، در باره روح هم این دو تا کار هست و اینها کاملا به علوم تجربی برمیگردد. منتها نباید توقع داشت که هر تجربه را با چشم مسلح میتوان دید. تجربه روح را باید با ابزار روح بررسی کرد، تجربه بدن را باید با ابزار بدن بررسی کرد. حالا دیگر مسائلی جداگانی هم به دنبال این هست که اگر ذات اقدس اله توفیق داد در نوبت ها دیگه مطرح می شود. پروردگارا تو را به عظمتت قسم میدیم، ما را به اخلاق الهی متخلق بفرما، تو را به مقام رسالت و ولایت انبیا و اولیاء علیهم السلام قسم میدیم، صاحب خلق عظیم را اسوه همه متخلقان کوی او قرار بده، تو را به اسماء حسنایت قسم، نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمو، مقام معظم رهبه را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرمو، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقدید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرمو، خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما، توفیق انجام فرائض و نوافل را به همه ما مرحمت بفرما، ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق ما، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت، همه را با انبیا و اولیاء علیهم السلام محشور بفرما، خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان، بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.